مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما فضلا و طلاب عزیز و گرانقدر که بیننده این بخش از بحث ما هستید، 17 قسمت از درس های اصطلاح شناسی احکام فقهی است. اصطلاحات عامه رو داشتیم بیان می کردیم، رسیدیم به بخش خمس و در بخش خمس هم بعضی از اصطلاحات رو بیان کردیم. یکی از اصطلاحات که در این بحث به کار میره ترقی قیمت هست، یا اصطلاحاً بهش میگن ارتفاع قیمت یا ارتفاع قیمت سوقیه. منظور چیه؟ گاهی است که انسان کالایی رو وقتی که میخره، قیمت کالا در زمانی که ملک انسان میشه یه قیمتی است، ولی زمان فروش این قیمت تفاوت کرده و قیمت بالا رفته، ارتفاع پیدا کرده، ترقی کرده، قیمت بازاریش ترقی کرده، قیمت سوقیه بهش میگن، ارتفاع قیمت سوقیه یا ترقی قیمت. هنگامی که انسان میخواد مالی را بفروشد، گاهی هم نه، نمیخواد بفروشه، تفاوت قیمتی است که سر سال خمسی میبینه وجود داره برای حساب کردن خمس. این تفاوت با اصل قیمت کالاست در زمانی که ملک انسان شده. در هر صورت این ترقی قیمت یا ارتفاع قیمت سوقیه خودش موضوعی است که میتواند حکم خاصی در بحث خمس برای خودش داشته باشه. در مقابل اصطلاح ترقی قیمت، تنزل قیمته. گاهی هم ممکنه چنین چیزی اتفاق بیفته، یعنی تفاوت قیمت زمان فروش کالا با اصل قیمت کالا در زمانی که ملک انسان شده. منتها این تفاوت دیگه تفاوت معکوسه، یعنی قیمت زمان فروش پایین اومده، یا نه فروش هم نمیخواد داشته باشه، قیمت سر سال خمسی که میخواد محاسبه بکنه تنزل پیدا کرده نسبت به اصل قیمتی که کالا رو اون زمانی که ملکش شده یا خریده یا به هر صورتی وارد ملکش شده اون قیمتی رو که داشته. اصطلاح دیگری که در بحث خمس ما داریم که خیلی هم مهمه و احکام بسیار وسیعی هم میتونه داشته باشه، اصطلاح سرمایه است یا مال و تجاره، سرمایه کسب یا مال و تجاره که در عرف بازار بهش میگن سرمایه متغیر یا سرمایه در گردش، که البته این سرمایه هم دو جوره. یه وقت سرمایه اساسی است، یعنی اون کمترین مقدار از سرمایه که انسان برای امور زندگیش به اون نیازمند هست، یعنی جوری است که کمتر از اون اگر باشه زندگیش به هیچ نحوی نمیچرخه و غیر ممکن خواهد بود. اینو بهش میگن سرمایه اساسی. و نوع دومش هم سرمایه توسعه‌ایه که انسان علاوه بر سرمایه اساسی برای توسعه زندگیش، رفاه بیشتر زندگیش، گسترش فعالیت‌های تجاریش به کار می‌گیره. اصطلاح دیگری که ما در بحث خمس داریم و در کنار اصطلاح سرمایه به کار میره، اصطلاح ابزار هست. باید دقت کرد که ابزار کسب با سرمایه متفاوته. سرمایه در گردشه، مثلا کسی 100 میلیون 200 میلیون بیشتر کمتر، سرمایه کارشه، جنس میخره میفروشه، ببینید در گردشه، مرتب میگرده، به صورت کالا در میاد دوباره میفروشه، به صورت پول در میاد، متغیر و در گردشه. اما ابزار و وسایل کسب متغیر نیستن، سرمایه در گردش نیستن، اینها ابزاری هستن که انسان در کسبش و کارش به اونها نیاز داره. مثلا مغازه میخواد، مکان تجاری، ابزار آلات، اگر نجار ابزارالات خاص خودشه، اگر آهنگر ابزارالات خاص خودشه، فرض بفرمایید که ماشینالات گاهی مثل کارهای بسیار مهم، فرض بفرمایید که چاپخانه داره، شرکت تولیدی داره، دستگاهایی که باید داشته باشه، اینا همه ابزارالات هم. و حتی یک بنا هم برای خودش ابزار و وسایل داره، یک کشاورز برای خودش ابزار و وسایل داره، و همینطور یک راننده تاکسی، و همینطور یک راننده اتوبوس، و همینطور یک راننده تریلر، که اینها همه ابزار کسب و کار هستن. اینم یک اصطلاح دیگری است که در بحث خمس به کار میره، که البته ما فعلا کاری به حکم شرعیش نداریم. این که ابزار کار، وسایل کسب از قبیل همینایی که ما مثال دادیم خمس دارن، خمس ندارن، و همینطور سرمایه، سرمایه در گردش خمس دارد، خمس ندارد، اون بحث دیگریش که خارج از بحث اصطلاح شناسی و خارج از مسئولیت و کاریست که ما فعلا داریم. اصطلاح دیگری که در بحث خمس به کار میره اصطلاح دستگردانه. زیاد شنیدید این اصطلاح را، اما نیاز داره به توضیح. بعضی ها به معنای واقعی معنای این اصطلاح رو نمیدونن. در صورتی که فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس رو نداشته باشه، که خب خیلی همینطورن دیگه، خمسش رو حساب میکنه با دفتر مرجع تقلیدش یا با وکیل و نماینده مرجع تقلیدش، ولی توانایی پرداخت نقدی خمس را نداره که بخواد فوراً همه خمس رو بده، یا پرداخت فوری و نقدیش موجب سختی است برای او، مشکل ایجاد میکنه و قابل تحمل نیست، مجتهد یعنی مرجع تقلید میتواند، مجاز است که با همون مبلغ که اون شخص داره اون مبلغ رو دستگردان کنه. فرض بفرمایید شخص 100 میلیون خمسش شده، ولی 100 میلیون الان نداره، 100 میلیون به ذمه اوست، در ذمه است، به صورت مشا در اموال فرد وجود داره، خمس به صورت مشا است و به ذمه شخص هست، با همون مبلغ میتواند مرجع تقلیدی یا نمایندش کاری بکنه که این خمس از صورت مشاع در اموال خارج بشه و خمس از اموال فرد به ذمه او منتقل بشه، یعنی بدهکار بشه دیگه، بتونه تصرف در اموال بکنه، یا مصالحه میکند یا دستگردان میکند و تصرف در اموال جایز خواهد بود. دستگردانش هم به این صورته که میگه شما الان چقدر میتونی بدی، مثلا از فرض بفرمایید که 20 میلیون بدهی خمسی که داری، میگه من 1 میلیون الان بیشتر ندارم، میمانه ندارم، 1 میلیون رو شما بدید، این 1 میلیون رو به عنوان خمس میده، 19 میلیون دیگه بدهکاره. اگه 19 میلیون رو نده و دستگردان نکنه، در اموالش تصرف نمیتونه بکنه و به صورت مشا خمس در اموال هست. بنابراین 19 میلیون رو به این صورت حلش میکنن، میگن خیلی شما 1 میلیون به ما دادی، 1 میلیون خمس، ما 1 میلیون رو به شما قرض میدیم، شما این رو به عنوان قرض قبول بکنید؟ بله بفرمایید، قبول میکنه. اون شخص وقتی 1 میلیون به عنوان قرض قبول کرد مالک میشه دیگه، انسان مالک قرض میشه، وقتی مالک شد 1 میلیون هم میده به عنوان خمس، میشه 2 میلیون، و همینطور دستگردان میکنه، یعنی این دست به اون دست دستگردان میکنه تا 20 میلیونی که به عنوان مثال بدهکار بود پرداخت میشه، منتها چیزی که هست 1 میلیونش مال خودش بود، 19 میلیونش قرضه، این 19 میلیون قرض میشه بدهی، دیگه ربطی به اموالش نداره، به گردن این شخص میاد، به ذمه این شخص میاد، و این 19 میلیون رو بعدن یا حالا یک جا یا حالا ممکن است به تدریج به اون مرجع تقلید یا نماینده او بپردازه. البته دستگردان فقط در همین صورتی است که توضیح دادیم که شخص توانایی پرداخت نقدی و فوری نداشته باشه و اگر شخص میتونه خمس انوار را فوراً بدون مشقت و سختی پرداخت کند باید پرداخت بکنه و دستگردان اینجا مورد نداره. تأخیر در پرداخت هم جایز نیست. همون شخصی هم که دستگردان کرده و به ذمه‌اش اومده و مدیون شده اقساطی میخواد بپردازه، اقساط رو دیگه باید بدون تأخیر و سهل‌انگاری بپردازه. اصطلاح دیگری که در بحث خمس ما داریم اصطلاح قیمی و مثلی است. این دوتا اصطلاح خب در فقه ما زیاد به کار رفتن و در بحث خمس هم موضوعی است که باز احکامی دربارش آمده است که توضیحش رو عرض میکنیم. اشیایی ما داریم که اشیای قیمی هستن و اشیایی داریم که اشیای مثلی هستن. اشیای قیمی در حقیقت تعریفشون به این صورت هست، اشیایی هستن که ویژگی هاشون مختلفه و خصوصیات فرد فردشون مختلفه. مثلا فرض بفرمایید که گوسفند، معمولا حیوانات قیمی هن دیگه، مثلا گوسفند، دو تا گوسفند رو شما با هم مقایسه بکنید، اختلاف در ویژگی ها دارن، اختلاف در خصوصیات این دو تا فرده و این اختلاف در ویژگی ها و خصوصیات افراد باعث می شود که قیمت اونها متفاوت باشه. بذار نمیگیم اینا مثل همن، اینا قیمی هستن. قیمی هستن یعنی باید هر کدام را جداگانه قیمتشون رو در نظر گرفت و قیمت اونها به خاطر همین عوامل یعنی خصوصیات و ویژگی ها تغییر میکنه. حالا این خصوصیات و ویژگی ها چیه؟ یکیش وزنه. دوتا گوسفند که هم وزن نیستن که، دوتا حیوان هم وزن نیستن که. یا ممکنه خصوصیات دیگه، یکیش گوسفند نره، یکیش گوسفند ماده است. خب گوسفند نر گرانتر از گوسفند ماده است. نر جوانه، اون حیوان ممکنه نر باشه ولی نر جوان نباشه. این خصوصیات موجب تغییر در قیمت هست ولی لذا به این میگن قیمی. در مقابل اشیایی رو ما داریم که اشیای مثلی هستن. اشیای مثلی اشیایی هستن که ویژگی هاشون یکسان و همانندن و به همین جهت معمولا قیمتشون هم یکیست. نمیگیم حتما همینطور 100%، معمولا و نوعا قیمتشون هم یک جور هست. مثلا فرض بفرمایید که گندم، یک کیلو گندم، یک کیلو گندم، این یک کیلو گندم با اون یک کیلو گندم قیمتش مساوی است با توجه به ویژگی های یکسانی که اینها میتونن داشته باشن. مثلا این گندم فرض کنید اصفهان است، اونم گندم اصفهان است. این گندم خوزستان است، اونم گندم خوزستان است با توجه به این خصوصیات یکسان که هر دو خصوصیاتشون یکسان باشن قیمتشون معمولا مساوی است و از جهت خصوصیاتی که باعث عرضه و تقاضا میشه مثل و مانندشون فراوان است. یعنی مثل گوسفند نیست که اونجا مثل اون گوسفند فراوان نیست، شاید یه دونه پیدا نشه، هیچ دوتا گوسفند یکسان نیست، ولی اینجا نه، اینجا مثل و مانند این گندم از جهت خصوصیاتی که دارد مثلا گندم درجه یکه، گندم خوزستانه. خب ما فراوان داریم مثل چنین چیزی رو. یا مثلا در برنج همینطوره، در حبوبات همینطوره، خیلی از اشیا هستن که اینها مثلی هستن. تو بحث خمس این دوتا اصطلاح کاربرد زیادی میتونه داشته باشه به لحاظ این که گاهی احکام قیمی با احکام مثلی با همدیگه متفاوته و فرق. امیدواریم که انشالله توضیح این اصطلاحات کمک کنه به همه ما در فهم بهتر و بیشتر احکام شرع مقدس و در بیان احکام و آموزش احکام برای دیگران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه